اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه 31 شهریور ماه سال 1398 هجری شمسی روز ارتش را گرامی می‌داریم. مطابق با 22 محرم 1441 هجری قمری آغاز سال تحصیلی مباحثاتمون مطابق با 22 سپتامبر 2019 میلادی، مباحثمون در پاسخگویی به سوالات مردمیه. حالا یکی از سوالات مردمی زخم بستره، زخم بستر که یه مریضی که زمین گیره از کار افتاده است یا سکته‌ایه یا تکش خورده قسمت مخچه بسال نخواهش یا تو قوس کمر قسمت دم اسبی و این کل بدن فلج شده یا نیمتنه فلج شده یا لمسی یا شبه فلج یا ومانندو، حالا در اثر کم تحرکی و یه جا بودن چه نشستن باشه چه خوابیدن، این بدن دوچار چی میشه؟ زخم میشه. به خاطر اینکه مایت ها به اصطلاح انگلیسی ها، به اصطلاح ایرانی ها، هیره با هی دو چشم، هیره ها یعنی موجودات ذره‌بینی خاصی که باعث تخریب پوست بدن میشه و ایجاد زخم بستر میکنه،
ایجاد قارچ
میشه. زخم بستر، درست، بستر، ایجاد زخم بستر میکنه. طبق این سوالی که پرسید، حالا برای درمان زخم بستر در این گونه افراد چی کار کنیم؟ مثل که از کار افتادن، زمینگیرن، سکتهیم، جانبازای عزیز جبهه که ترکش یا تیر خورده به عصبها، حالا کل بدن فلج شده یا نیمتنه فلج شده، ویلچریه، حالا درمان زخم بستر. یادداشت بفرمایید. یه بار هزینه ارزون دوشک این بنده خدایی که زخم بستر داره، دوشکش رو از ارزن، از ارزن خام پر کنیم، ارزن پر کنیم. این ارزن هم ریزه، هم این پوست خارجیش مؤمنا سره و ضریب استکاکش کمه. مریض با کوچکترین حرکت که این دوشک کنه کل بدنش حرکت میکنه، یعنی ایجاد موج در کل این یونجه‌های داخل دوشک میشه. گرفتین چی شد؟ اینه میگیم ایجاد موج طبیعی توسط ارزنی که تو دوشک این مریض پر کردیم. از پنبه نمیخواد پر کنی و ماننده او به قدیمی ها پر و اینا، نه، با ارزن دوشکش پر کن. مریضی خاص داره دیگه. پس من این حالا کم پول نیست که بخوای به ارزون دوشک بسش درست کنی، پس خون پول داره، این همه پولا خرج میکنه. میگه عزیز من برو از این ابزار پزشکی که میفروشن تو مبحث پیرا پزشکی، برو یک دونه تخت مواج بخر، مواج الکتریکی، یعنی 24 ساعته لرزش داره، خیلی ملایم، یعنی کل این پوست بدن مریض که روش خوابیده دائما تخت بنده، به هر طرف بشه این دائما لرزونه، یعنی ایجاد موج سر تا سری در پوست بدن این مریض میکنه. یعنی میگه این تخت مواج الکتریکی. از ابزار فروشی های پیراپزشکی این نوع تخت رو تهیه کرد، گرونه ها، دارم مثل پول دارم، این دومیش مثل پول دارم. سوم، حالا بخوایم این زخم بستر سریعتر خوب بشه، علاوه بر تهیه یکی از این دوتا دوشکای یونچه ای یا الکتریکی برقی هر کدام چه تهیه کرد. حالا بخواییم سریع تر این زخم بستر خوب بشه، راه های درمان دو کلمه گفتم. یک، پانسمان با عسل گون طبیعی. پانسمان با عسل گون طبیعی، عسل طبیعی ضد زخمه. عسل گون طبیعی سریع هم ترمیم میکنه، سریع هم ترمیم میکنه زخم بستر رو. یکی دیگه از داروها، داروگیاهی کامیلو گل. کامیلو گل، کامیلو گل که تهیه شده از عصاره، که تهیه شده از عصاره، علیکم السلام، خوش آمدید، که تهیه شده از عصاره گلهای بابونه شیرازیه. خوبیاتمون این تولید ساخت ایران ها، داروگیاهی کامیل و گل، ولی تهیه شده از عصاره گلهای بابونه شیرازی. شما میتونی خودت هم جوشانده شو بزنی، ولی وقت نداری، حوصله نداری، از داروخونه داروگیاهی کامیل و گل رو تهیه. سوال دیگه ای که پرسیدن اینه که
مکانیزم این یکی چهارمی با اون سیتای اولی با هم فرق داره.
آره آره،
سیتا حوادثی هست، مثلا ارزن.
آره بله،
مشکل مفاهیم
درسته،
کوسی مریض هوا میرسه،
درسته بله،
موجب میشه این پارچه رو روش نکنه و متعفن نشه بیرون.
آفرین بله، چون جای تاریک و مرطوب و گرم قارچا باکتریای مضر رشد میکنه،
اما در مورد این
ولی با اون امواج مانع رشد میشه.
ولی در مورد این چهارمی درست مکانیزمی با اون ستا فرق
میکنه. بله بله، این میکشه، این قارچای موجود و باکتریای مضر رو میکشه، یعنی ضد عفونی کننده طبیعی فساریه گلهای بابونه شیرازه. عسل گون ضد باکتری، ضد قارچ، ضد آمیب، ضد ویروس، ضد میکروبای مضر دیگه. پس اون یکی نمیگذاره رشد کنه، تکثیر پیدا کنه و توسعه پیدا کنه، یعنی گسترش پیدا کنه، زخم بسته. این دو تا داروها که گفتم چیه؟ اینا ابین میبره قارچای مضر، باکتریای مضر رو ابین میبره، یعنی چیه؟ یک آنتی بیوتیک طبیعیه. حالا سوال بعدی پرسیدن آقا اگر کسی گریپ داره، گریپ داره و همچنین سرماخوردگی داره، گرفتگی صدا داره، سرماخوردگی شدید داره، حالا دکترای محترم انواع آنتیبیوتیکای شیمیایی دادن، مثلا آموکسیسیلین دادن، آموکسیکلاو دادن، سیفالکسین دادن، سیفکسین دادن، حالا بنا به مقتضیات این متخصص چی؟ انواع آنتیبیوتیکای شیمیایی داده، گرچه آنتیبیوتیکای شیمیایی سریعتر اثر میکنه ولی آثار سوء و ناگواری داره، از جمله نارسایی های کلیه و نارسایی های کبدی میاره. حالا سوالش اینه، میگه آقا آیا آنتیبیوتیک های طبیعی داریم یا نه؟ و آیا میتونیم از آنتیبیوتیک های طبیعی استفاده کنیم؟ جواب بله که داریم، و بله میتوان از آنتیبیوتیکای طبیعی استفاده کرد، ولی باید دانست اثر بخشی آنتیبیوتیکای طبیعی بطیع، یعنی کند، یعنی زماندار، حوصله و صبر میخواد و در غیر موارد اورژانس به کار میره، یعنی در غیر تروما. خب معلوم شد آقا، یا همکن ما ارحمكم الله جميعا. حالا یه مقدار آنتیبیوتیک های طبیعی میخوام ازتون بشمارم. یکیش چی بود مؤمنا؟ گفتم عسل طبیعی. دو، آبیشم. سه، نعنا. چهار، گل بابونه شیرازی. پنج، گل لادن. شیش، گل میخک دارویی. هفت، گل همیشه بهار. هشت، گل مریم گلی. نه، ریشه شیرین بیان. چند تا گفتم؟
دو.
نه تا. ده، سیر. سیر. یازده، پیاز. اینا همه خام تازه باشه، خام تازه. دوازده، سیب درختی رسیده شیرین. سیب درختی رسیده شیرین. سیزده، بعضی متخصصین گویند آلو احورا یا صبر زرد، و بعضی دیگه هم متخصصین سمق زنبور. سمق زنبور، اینها رو بعضی متخصصین گیاهشناسی مانند دکتر ابوالقاسم متین فرمودن.
سمق زنبور
یه مختصر فرق، یه مختصر فرق. چهارده، دارچین سیلان. ببینید دارچین اصل و مثمر ثمر و اثر بخشی مثبت زیاد، دارچین سیلانه. تقلبی نباشم، تاریخ مصرف گذشته نباشم، قاطی با چیزای دیگه نباشه. الان میخوام توضیح بدم. این دارچین سیلان رنگش کرمیه، بوشم معطره. پس دارچین سیلان کرم رنگ معطر. بعد بنویسین توجه. باید دانست دارچین سیلان مفید است و ضد زخم است و ضد باکتری مضر و چند تا نقطه. و باید دانست اشتباه نشود دارچین با مارچین. مارچین، زیرا دارچین اصل که دارچین سیلانه مفیده برای بدن و پوست بدن و ضد زخم و ایجاد شادابی و نیروی جوانی میکنه، ولیکن مارچین که تقلبی دارچینه، دارو تقلبیه، ولیکن مارچین نه تنها فایده نداره، ضرر هم دارد. پس مارچین آنتیبیوتیک ما نیست، این تقلبیه، در بازار قاچاق داروه. خوب تصور شد آقا؟ سوال دیگه. بله، آره آره، اون پوست هم، پوست همون گیاهه، پوست همون گیاهه که شما فرمودید. آره آره، اگر مال سیلان باشه که مارچین نباشه. درستون مؤمنان؟ اینا یکم شبیه همه. باید اصل باشه که اثر بخشیش مثبت باشه. چون تو بازار دارو گاهی قاطی میکنن این دوتا پودر رو، گاهی کلن مارچینه، اصلا دارچین نیست. من میخوام بگم اون اثر بخشی های مثبتی که ما از دارچین سیلان توقع داریم باید اصلش باشه. سوال بعدی که پرسیدن
شرقل ها تو آفریقا هست؟
بله بله، یادداشت بفهم، شلغم هم هست. اینم شماره چند شد؟ 14. شلغم هم یادداشت بفهم. این استفاده از آنتیبیوتیک های طبیعی که به شلغم میگن پنیسیلین طبیعی، که دکتر قیاس الدین جزائری تو کتاب های اعجاز خوراکی ها و اسرار خوراکی ها، زبان خوراکی ها که رو هم رفته 5 جلد میشه، اونجا بیان کرده که شلغم پنیسیلین طبیعیه. دکتر قیاس الدین جزائری، فرمایش حضرت آقا رو توضیح دادم با توضیح دکترا. سوال کرده درد کمر دارم، درد لومباگو، روماتیسم هم دارم، درد مفاصل هم دارم، در این جنوب خراسان اطراف بیرجند و مانند او پسته کوهی ها و اقسامی داره و این منطقه میگن بنه، بنه که ریزم از مومن. حالا خوردن بنه یا پسته کوهی که اون منطقه، حاجبا من فیلم علمیش دیدم، فیلم علمیش دیدم، اینا رو میکنن ریزه، با کسور فرق میکنه، بنه با کسور فرق میکنه. این بنه ها رو میکنن، بعد یه سنگ اینجا هست، یه سنگ هم اینجا دستشه، هی مشمش از این بناها اینجا میریزه، با این سنگه اینجوری هی میزنه، اینا رو میسابونه، میریزه توی ظرفه، باز همجور. بعد اینا رو قشنگ از توری و آب صاف اینا رد میکنه، بعد کشکای بیرجند و قاینات، کشک طبیعیشون که رنگش مایل به بنفش هست، اونم قروتی میگن، قروت میگن، همچین اصطلاحاتی دارن، اونا هم با کشسا با دست میساونن، یک آب بنفش رنگ خیلی قشنگ و چرب و معطره. بعد اینایی که صاف کردن که پوستای سفته و پسکویی ها جدا بشه، همه اینا رو میزن تو و هم دارن یه ماسجوشی، کرجوشی، قروتی، اونا میگن قروتی. آجا خیلی خوشمزه است، من چند بار مفت خوردم، وجدانم خوشمزه تره، خواستم یادتون. حالا منظورم اینه، این سوالی که این بند خدا پرسیده که من درد مفاصل دارم، درد روماتیسمم دارم، درد کمرم دارم به نوع دردای لومباگو، شما یک کلمه بهش بگو، بگو روزی یک مشت پسته کوهی بخور یا بنه بخور. اگر بخوای صرفه جوری کنی که این دنیای گرانی و تورم و محاصر اقتصادی، خب عزیز من اینم با همون کشک و آب و اینا درست کن، یه وعده غذایی بخور، میتونی نهار بخوری، میتونی شام بخوری، همون ستا خوب میشه، هم یه وعده غذا خوردی، غذا و دارو توامان با هم دیگه مصرف کرد. بفهم بفهم
بله. این بنده رو اگر بگیرن، یه دستگاه های هست، شرط های هست، مثل شرط گوش، ولی کار لک نمی کنه، بلکه اون بنده رو میشکنه و بعد این بنده ها رو وقتی گوشون به صورت برغول های درشتر از برغول در آمد، این رو میجوشونن، قدرت خدا این پوست ها همه میره تن و خدا آب بره بالا میمونه.
درست.
و اون پوستاش از سر جمع میکنی و خیلی خوشمزه با پیاز و کشک و گروت اینا
بله، الحمدلله، دست شما درد نه، دست شما درد،
چربی طبیعی هم
بله، الحمدلله. بله، حالا سوال این بنده خدا که درد مفاصل داره، درد روماتیسم، درد کمر که لومباگوه، خواستم بگم ستاشو همزمان با این بنده خوب میکنی به جای چند تا دارو. من بعضی ناموسای مردم بودن تو همین مشهد، چند بار فقط همین مشتی خورده، نمیدونم مغزش از کجا خریده، چند تا از این مشتا از همین بنا خورده ها خوب شده، هر ستاش. حالا اینا زنده تو مشهد هم هستن، بنا الله هم بینن. این هم سؤاله بعضی این بنده های خدا، چقدر دیگه وقت داریم تا ده؟ خواهم زخم معده رو بینم، میتونم بگم؟
بله
بله، چل دقیقه. خب مؤمنا سوال بعدی که پرسیدن، سوال از زخم معده، زخم اثناعشر، اینا سوال کردن. حالا من درباره زخم معده که این چجور درمانش کنم، میوه به رسیده شیرین رنده کن مخلوط با عسل گوند بخور، این یه دارو در درمان زخم معده. داروی دیگه در درمان زخم معده که بیشتر تو عطاریای قدیم هم بوده، حتی برای زنای حاملهی که بیار شدید هم داره، زخم معده هم داره، میگفتن آب سیرابی، سیرابی گوسفند، آب سیرابی که میجوشونه آبش صاف، آب سیرابی روزی چند بار این زن حامله بخوره، هم ویارش خوب میشه هم زخم معدهش. اینم از باب مشاهدات بر اساس تجربه و بعد تجویز دارو که توسط عطاریای مؤمن قدیم و جدیدم بعضن میگن حاجا همینم درست هم است. ایشو دو تا دارو. یه داروی دیگه است، باید چند چیز رعایت کنیم، و اون کیوی رسیده است. اشکال نداره بخوره، اشکال نداره، به شرطی که معده ضعیف نباشه. ما فعلا آبشی گفتم چون این حامله بود. یکی دیگه هم کیوی رسیده. فرض کن، فرض کن یه مردیه هم زخم معده داره هم تورم پروستات. حالا کیوی رسیده شیرین نارس نباشه، با پرزاش نخوره، پوست قهوه‌ایش هم جدا کنه، حالا این لپ سبزش که رسیده شیرینه اینه بخوره، همونسه تورم پروستاتش خوبه، همونسه زخم معدهش خوبه. خب تصور شد مؤمنان. اگر کسی سیستم ایمنی بدنش ضعیفه و زخم معده داره، هر دو رو با هم داره، اینجا ژله رویال، ژله رویال هم سیستم ایمنی بدنش رو تقویت میکنی هم زخم معدهش رو خوب میکنی. اگر کسی هم زخم معده داره هم زخم اثناعشر داره، هم رفته اندوسکوپی و بیوسپی کرده، میگن احتمال قوی سرطان معده هم هست. چی کار کنی که هم زخم معدهش، هم زخم اثناعشرش، هم سرطان معده، هم سرطان معدهش همزمان خوب بشه، هر سه تا؟ قبل از غذا، قبل از غذا دم کرده پودر ریشه شیرین بیان، قبل از غذا دم کرده پودر ریشه شیرین بیان، بعد از غذا مکیدن مملایی شیرین بیان یا قرص گیاهی شیرین نوش به صورت مکیدنی بعد از غذا، یه قاشق چای خوری مملایی یا یه عدد قرص گیاهی شیرین نوش به صورت مکیدنی بعد از غذا. حالا هم زخم معده، هم زخم اثناعشر، هم سرطان معدهش خوب میشه. و اگر دیابت نوع یک باشه که قند خون بیمزه هست، اون قندش هم کاهش پیدا میکنه، یعنی کاهنده دیابت نوع یکه. گرفتین چی گفتم؟ اگر کسی زخم معده دارد، قوت بدنش هم ضعیفه، سستی زانو هم داره، اگر کسی زخم معده دارد، قوت بدنش هم ضعیفه، سستی زانو هم داره، وقتی رامیره زانوهاش هم تا میشه ناخودآگاه، حالا هر ستاشو خوب کنی. داروش چیه؟ صبح ناشتا هفت عدد انجیر رسیده شیرین، اگر به نسبت مساوی این انجیر رو با عسل بخوره، مثلا این انجیر رو بزنه تو عسل بعد دوتایی با هم به جای بخوره، بسیار مفید در درمان زخم معده است. فرق نمی کنه، فقط اینجوری بزنه تو عسل دوتاشو با هم به جای بخوره، بسیار مفید در درمان زخم معده است. اگر کسی زخم معده دارد و کمکاری کلیه دارد و حجم ادرارش کمه و اسید اوریک خونش هم بالاست، یعنی نمک سمی خونش هم بالاست، بخوای چارتاشو با هم خوب کنیم. دارم سوال به جواب به زخم معده میدم، حالا بیماری های زمینه دیگه‌ش هم دارم خوب. اینجا باید چیکار کنی؟ دم کرده سبزی کاسنی، برگ کاسنی، بدون ساقه، بدون دنبرگ، بدون این دوتا، برگ سبز کاسنی جوشانده 20 گرم برگ کاسنی و افزودن عسل طبیعی جوان بعد از صاف کردن و مصرف دو فنجان یا دو استکان از این جوشونده برگ کاسنی در صبح ناشتا کمک به درمان خوبی برای درمان زخم معده هست، کمک به درمان خوبی برای درمان زخم معده هست، علاوه بر اون خوبیای دیگه که کمکاری کلیه درمان بشه، کاهنده اسید اوریک خون، نمک سمی خون باشه، فعالساز کلیه ها باشه، فواید دیگه هم داره برای مرد و زن. درست شد آقا؟ تو بحث تکثیر نسل، تو ضد سحر و ضد سموم و مسمومیت ناشی از سرب و جیوه، کاهنده مسمومیت ناشی از سرب و کاهنده مسمومیت ناشی از جیوه هست. حالا در ضمن کمک به درمان خوبی هم برای درمان زخم معده هست. حالا سه تا داروی تولید شده ایرانی یادداشت بفرمایید. بحث بازار داخلی، بازار پیرامونی، کشورهای پیرامون، بازار خلیجی، کشورهای حاشیه خلیج، بازار آسیای میانه، سپس بازار جهانی. حالا تولید محصولات بومی داخلی کشور ایران، صادرات به خارج. درست شد آقا؟ حالا سه تا دارو هم یادداشت بفرمایید. دارو گیاهی کامیلاسین، پرانتز باز، مخلوط عصاره هیدرو الکلی بابونه، گل بابونه و گل بومادران، پرانتز ببند، از مخلوط عصاره این دوتا هیدرالکلی گل بابونه و گل بومادران، حالا گفتن داروگیاهی کامیلاسین در درمان ناراحتی های گوارشی، پرانتز باز، زخم معده، زخم روده، پرانتز ببند، زخم روده ها معناش وسیع ها، چه زخم اثنا عشر باشه چه کلیت زخمی باشه. درسته آقا؟ پرانتز بسته. و زخم دهانی، و زخم دهانی که تو فضای دهانه. داروی دیگه رو یادداشت بفرمایید. دارو گیاهی گاسترودین، گاسترودین پرانتز باز، مخلوط عصاره ریشه شیرین بیان به اضافه عصاره گل همیشه بهار به اضافه عصاره گل ختمی، عصاره گل ختمی پرانتز ببند. پس مخلوط چند عصاره شد؟ سه عصاره. چون ریشه شیرین بیان داره، دو تا منع مصرف داریم. کسانی که بیماری قلبی دارن و کسانی که فشار خونشون بالا هست، شیرین بیان منع مصرف داره، لذا این دارو هم نمیتونن بخورن. چون یکی از عصارهای سگانش چی بود؟ عصاره ریشه شیرین بیان. حالا در غیر این دو مورد باز ببینیم موارد دیگه داره یا نداره، اونو دیگه باید تحقیق کنیم. حالا این دارو گیاهی گاسترودین، گاسترودین چه اثر بخشی های مثبت داره؟ درمان گاستریت یا ورم معده، درمان گاستریت یا ورم معده. چه این گاستریت و ورم معدهش حاد باشه چه مزمن باشه، چه حاد باشه چه مزمن، و همچنین درمان زخم معده و زخم اثناعشر، و همچنین درمان اسپاسم معده و درمان سوزش معده، از جمله سرسوزه معده، یعنی سوزش سر دیگ معده، یعنی هارت بورن در منطقه اپیگاستر، یعنی ابتدای ورود به معده. اینا خیلی مهمه، بعدن چیزایی که بگم مهمترش تصور. همچنین این دارو اثر ضد میکروبی داره بر روی هیلیکوباکتری معده، که بیشتر در یک سوم انتهایی معده لانه گزینی میکنه، تکثیر میکنه، آسیبش میزنه، یعنی قبل از خروجی معده که دریچه پیلاره، این یک سوم آخر معده. خوب یادتون مون؟ یعنی چی آقا؟ یعنی خود هیلیکوباکتری معده اگر درمان نشه، خودش عاملی هست برای ایجاد زخم معده و زخم اثناعشر. که افرادی پرسیده بودن، چون این افراد بیماری های زمینه ایشون با هم فرق میکرده، من درمان های مختلفی حاشیه زدم تو جوابای مردم. خوب یادتون؟ یکم بله 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 انشاءالله یکم صبر کنین، من یه دارو دیگه بگم بعد وارد بدتر شم. یعنی علاوه بر زخم معده، حالا طرف سرطان معده داره، تو سرطان معده هم یکم زوم بشم. داروی سوم هم یادداشت بفرمایید. دارو گیاهی گاسترین، گاسترین، این همه ساخت ایران ها، هر سه تا دارو، که این دارو گیاهی گاسترین رو باید بعد از غذا، بعد از غذا مصرف کرد، بعد از نهار، بعد از شام، بعد از افطاری، بعد از سحری. این دارو گیاهی گاسترین از چی تشکیل شده؟ سه چیز: یک، مخلوط ریشه شیرین بیان، به اضافه سرشاخه گلدار بومادران، سرشاخه گلدار بومادران به اضافه گلهای بابونه شیرازی. خوب یادتون موند؟ پس مخلوط پودر ریشه شیرین بیان به اضافه سرشاخه گلدار بومادران، اینم پودر، و گلهای بابونه شیرازی، اینم پودر. این ستا مخلوط هم شده، اسم شده چی؟ داروگیاهی گاسترین. کی باید بخوریم؟ بعد غذا. چه فوایدی داره؟ ضد التهاب گوارشی، دو ضد التهاب و درد معده و جعل معده، سه ضد ورم معده که گاستریت، چهار ضد زخم معده، پنج ضد زخم اثناعشره. حالا مؤمنا یادتونه گفتم این کلمه‌ای که تو داروی قبلی توضیح دادم مطلب مهمیه، بحث هیلیکوباکتری معده حتما باید درمان شه. بعد خودش یکی از عامل‌های ایجاد زخم معده اثناعشره و میتونه یکی هیلیکوباکتری، میتونه یکی از فاکتورهای ایجاد سرطان معده باشه. حالا برای اینکه این حرفمو تصور کنی که میتونه یکی از فاکتورهای ایجاد سرطان معده باشد، باید یه مقدمه طولانی توضیح بدم تا برسیم به همون. 20 دقیقه وقت میگیره، وقتم داریم، ناراحت نشین، این بذار تموم شه. یادداشت بفرمایید. باید دانست مطالب دقیقه ها، بعدن روش فکر کنین مؤمنا. باید دانست در کشور ایران شایع ترین نوع سرطان ها سرطان معده هست. و باید دانست که در شمال کشور ایران، گیلان، مازندران، گرگان، درصد ابتلا به سرطان معده بیشتر از جنوب کشور ایران است. و در سالهای اخیر سرطان معده در کشور ایران رو به افزایش است و به سنین پایین تر هم آمده، یعنی در ایران بالای 45 سال سن مبتلا به سرطان معده می شوند. و حال اینکه در کشورهای غربی، انگلستان، فرانسه، آلمان غربی، کانادا، آمریکا، و حال اینکه در کشورهای غربی ابتلا به سرطان معده بالای سن 60 سال است، بالای سن 60 سال است، تو ایران متاسفانه اومده بالای 45 سال. باید دانست، سه تا باید دانست بودی، دو تا چی گفتم، سوم باید دانست در سطح جهان معاصر بیشترین سرطان‌های معده را کشور چین، سپس کشور ژاپن، سپس کشور کره دارند. بیاین سر خط. باید دانست، باید دانست چهارم، باید دانست احتمال سرطان با امکان، با امکان ایجاد سرطان فرق می کند. احتمال سرطان با امکان ایجاد سرطان فرق می کند، یعنی فاکتورهای خطر سرطان، فاکتورهای خطر سرطان مبین احتمال ابتلا به سرطان است، نه امکان ایجاد سرطان. خوب این دوتا واژه تصور شد؟ فاکتورهای خطر سرطان مبین احتمال سرطان است، نه امکان ایجاد سرطان. یعنی هنوز تو بحث ذهنیت باش از باب حساب احتمالات خارجی، نه اینکه بری تو امکان وقوعی و بعد تثبیتش در مصداق خارجی. هم اصطلاحات اونکولوژی و کانسرها رو مطرح کردم، هم اصطلاح منطق عملی که فقط به منطق سوری اکتفا نکنی. اینم خوب تصور شد. حالا به سر معده که این بنده خدا مثلا سرطان معده داره، فاکتورهای خطر سرطان معده، میخوام شمالی ها بیشتر دقت کنن، چینی ها و ژاپنی ها و کره ای هم بیشتر دقت کنن که افزایش سرطان های معده در این جهان نداشته باشین. منظورم شمال ایران بود، یعنی گیلانی های محترم، گرگانی های محترم، مازندرانی های محترم که افزایش سرطان های معده در چند سال اخیر در اونجا رو به افزایشه، میخوام کاهش پیدا کنه و شما بزرگوارا مبتلا نشین. شما رو دوست دارم. حالا یادداشت بفهم، یکی از فاکتورهای خطر احتمال سرطان معده چیه؟ چاقی و اضافه وزنه، مخصوصا 40 بی بیان به بالا. هم فاکتور خطر سرطان معده است، هم فاکتور خطر ایجاد دیابت نوع 2 یا قند خون شیرینه، هم فاکتور خطر التهاب مفاصل و درد مفاصل و افزایش آرتروز و خیلی چیزای دیگه است. حتی کن ذهنی عارضی ها. حالا چند تا نقطه بزنیم. این مال 1 شد چی؟ چاقی و اضافه وزن بیش از اندازه. دوم و کم تحرکی و پرخوری، یعنی همین خرابن بعد خراب، خرابی به توانسته، هم چابه هم کم تحرکه هم پرخور، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. یعنی علاوه بر ایجاد سکته های گوناگون، تصور فهمونی مؤمنا زخم معده هم میگیره، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، یعنی حتما زخم معده رو میگیره اگه هر سه تا با هم بود. چاقی مفرط، کم تحرکی زیاد، پرخوری زیاد. درسته آقا؟ دوم، مصرف فست فودها. نیست همش آلاچیق هست و نمیدونم رستوران و مسافرخونه و چادرای لب دریا و چادرای تو پارکا و اینا. اصلا فست فست فود ها زیاد میخورن. یعنی مغازه فست فود ها 24 ساعت بازه، شیفتی کار میکنن. شوخی میکنم معاملا دوست داری برای یه دوره بزن تو حرفم تصور. این غذاهای صنعتی و انواع فست فود ها و اینها، این هم یکی از فاکتورهای خطر سرطان معده است. چرا؟ به خاطر نیتریت. نیتریت موجود در فست فود ها یک عامل سرطان زاست. نیتریت در همه فست فود ها نیتریت هست و همچنین در سیب زمینی سرخ شده، مخصوصا سیب زمینی سرخ شده در روغن پالم، در روغن کلزا، در روغن هیدروژنه جامد. بدبختی یا روی بدبختی یا حالا اگر این سیب زمینی جوانه زده باشه یا نارس باشه به توانه چار بدبختی میشه. حالا اینم سرخش هم گرده دیگه روغن. به اسم چیپس خونگی و چیپس کارخونه‌ای و مدل‌های مختلف میخوام تو قیمه بریزم، میخوام دوره چینه نمیدونم آرایشه سالادم کنم. آقا این مزخرفات زیاد میگن داخل و خارج کشور، ولی یادتون باشه این سیب زمینی سرخ شده تو روغن کلزا و تو روغن پالم و تو روغن جامد و یا روغن‌هایی که چند بار مصرف شده مثل زلوبیا اینا، این بار زلوبیا درست کرده این بار میره سیب زمینی را چیز میکنه اینا، یا تو روغن جوشان چند بار مصرف، اینا همه چی همه جان انواع سرطان ها مباحث ما سرطان معده میاره. خوب یادتون مون عمو جان ایشو چند تا؟ دوتا. فاکتور سوم، غذاهای نمکسوز مثل خیارشور، شوریایی که مشهدی ها درست میکنن اینا خیلی زیاد، علاوه بر این که فشار خون میره بالا و ناراحتی های قلبی عروقی میگیره، یکی از فاکتورهای ایجاد سرطان معده است. چهارم، قابل عرض شمالی های محترم، سه بار تکرار کردم محترم ها بهتون بر نخوره، از عهد بوق تا همین حالا این اشتباه میکنیم، ناراحت نشینا خوب گوش بدیم. غذاهای دودی شمالی های محترم ایران از گرگان، مازندران، گیلان غذاهای دودی بیشتر میخورن. یعنی چی آجقا؟ یعنی ماهی دودی تازه گرونتر هم میخرن و میفروشن و میخورن، یکی از عاملهای سرطان معده است. یا این که من میدارن روی شعله مستقیم حرارت چوب، برگ، خاشاک که آتیش میکنن، این بادنجونا رو با پوستشون اینجوری اینجوری میپزونن توی سیخای کبابشون، بعدم با پشت چاقو که این پوست ظاهرشه بخواد بتراشه، بعد میرزا قاسمی درست کن. اون میرزا قاسمیت خوبه، اما این هیدروکربن های چوب و دود چوب هم آسم میگیری هم برونشیت میگیری، همین مشکلاتی که الان خدمتتون دارم میگم. اگر نه اصل میرزا قاسمیش خوبه. درست شد مومن ها چی گفتم؟ چی همو جان؟ زغال هم همجور، زغال هم همجور هیدروکربونه. باید شعله غیر مستقیم باشه. شعله غیر مستقیم قدیم بود، الان بهترش هم تولید شده. آره همون زغال هم دودش. این باید ظرفا رو چیکار کنیم مومن ها؟ فرض کن این ظرفیه که میخوای کباب بپزی، گوشت سفید، گوشت قرمز، سیب زمینی کبابی، یه بار آبپزه یه بار کبابی، اما شعله مستقیم دودهای سوختای فسیلی نباشه. چوب، گازوئیل، بنزین، یه روغنهایی میریزن که شعله زود بگیره و مانند اینها نفت نباشه. شما این ظرفت تا تو داخلش میچینی، حرارت زیرش میخوره، مستقیم این دودها و حرارت سوخت فسیلی به این چیزایی که این بالا چیندی نمیخوره. بعد این بالای دودکشش یه برگشت گذاشتی، اطرافش سوراخایی هست مثل جای بخاری هست، اینطور اینطور رد رده. دیگاش هم الان تولید کرده ایران، داخل خارج کشور صادر میشه، فروخته میشه. تصادف فهمیدیم مؤمنا حرارت سوخت فسیلی مستقیم به این غذات نمیخوره، ولی این داخل بسیار گرمه، چون حرارت مستقیم نمیره بالا، برگشت پیدا میکنه. بالاش یه چیه؟ سپر حفاظتی هست. این بر میگرده، دودا از این سوراخ‌های بغل میره. حرفام گرفتین چی گفتم؟ اسم اینا رو من بلد نیستم، من فقط ظرفش رو توضیح دادم. خب هم قشنگ غذات مغز پخت کبابی میشه، هم دوده سوختای فسیلی بهش نمیخوره که آسم بگیری، برونشیت بگیری و یا مبتلا به زخم معده بشی. حالا بحثمون تو چیه؟ سرطان معده است. لذا تو روایات شیعه تهدیگ رو نهی کرده، تهدیگ رو نهی کرده، علمای صالح فتوا به کراهت میدن، ولی سوخته حالا تهدیگ سوخته، نان سوخته، غذای سوخته، نهی کرده، نهیش هم حرمته، علما فتوایی به حرمت میدن. گرفتین چی شد؟ حالا یکی از چیزهایی که تی این هیدروکربونا خوردن و تو این سوخت خوردن ها چیه؟ ایجاد سرطان معده. خوب تصور شد چی گفتم آقا؟ خب اینم شماره 4 که یکی از فاکتورهای ایجاد سرطان معده چیه؟ غذاهای دودیه، برنج دودی، ماهی دودی، آنها مد شده. بی کار و دولت علیکی دود میدن، یعنی هم پول بدی هم جون بدی، چه هزینه سنگینی تو درمان سرطان بر اقتصاد خانوار و اقتصاد کشور تو بحث درمان و سلامت تحمیل میشه علیکی علیکی. اگر اصلاح سبک زندگیشون کنن و درست غذا رو فراوری کنن، بپزن و بخورن، نوش جان کنن، مبتلا نمیشن. پنجمین فاکتور که آخر این دارو گفتم مهمه، هیلیکوباکتری. پنجمین فاکتور احتمال ایجاد سرطان معده چیه؟ هیلیکوباکتری معده است که توضیح دادم لانه‌گزینیش و تکثیرش در یک سوم آخر معده است، قبل از دریچه پیلور به 12. یاد داشت بفهمین، هیلیکوباکتری معده 50-60% انسان ها دارند، 50-60% انسان ها در یک سوم آخر معده شون هیلیکوباکتری معده دارند، که اگر درمان نشود ریسک ابتلا به سرطان معده در این افراد از 2-6 می شود. یعنی 2 ابتلا به سرطان معده یا 6 ابتلا به سرطان معده در اینا افزایش پیدا میکنه. حاج آقا بله، باید زودتر اقدام کرد به درمان هیلیکوباکتری معده. ظرف چند روز هیلیکوباکتریای معده از بین میرود، با آنتی بیوتیک های موجود شیمی درمانی به توسط متخصص داخلی گوارش با تجویز آنتیبیوتیک های خاص ظرف 14 روز، ظرف 14 روز یعنی 2 هفته، ظرف 2 هفته هیلیکوباکتری معده درمان میشه. من در پاسخ به سوال دوم که بحث آنتیبیوتیک های طبیعی بود، یادتونه 14 مدل آنتیبیوتیک طبیعی گفتم؟ حالا شما میتونید آنتیبیوتیک های طبیعی مثلا نعنا، آویشن قبل از غذا بذاری، گل بابونه، گل مریم گلی، اینا رو به همراه غذا بخوری. فقط زن حامله نباید بابونه و مریم گلی بخوره، نباید بخوره. مادر شیرده هم نباید مریم گلی بخوره، ممنوعه. خب من دارم مثل مردا میگم و خانومایی که غیر از این دو موردن. پس ببین آنتیبیوتیکای طبیعی دارم مثال میزن. نعنا آویشن قبل غذا میخوری، مثلا گل بابونه، گل بهار نارنج به همراه غذا میخوری، بعد از غذا سیب رسیده شیرین به همراه عسل طبیعی میخوری. صفا کردی؟ 6 تا آنتیبیوتیک طبیعی گوشتم بسه پدر جد هیلیکوباکتری معده رو در میاره. اینم به این لفظ بازاری گفتم که مردم تا هر سطح سوادی هستن خسته نشن. خوب تصور شد مؤمنا، آفرین. حالا از نظر پزشکی جدید، متخصص داخلی و متخصص گوارش که میخواد درمان کنه، با 14 روز دارو شیمیایی، داروهای شیمیایی متخصص داخلی و متخصص گوارش 2 نوعه، 1 آنتیبیوتیک، 2 آنتی اسیده. پس یادداشت بفرمایید، در پزشکی جدید، در تخصصی گوارش و تخصصی طب داخلی، این متخصص طب داخلی در درمان هیلیکوباکتری معده ظرف 14 روز 2 نوع دارو تجویز می کند. 1 آنتیبیوتیک های شیمیایی خاص با تجویز متخصص گوارش و متخصص طب داخلی، 2 تجویز آنتی اسید. نقطه بزنید، بیاین سر خط. پایان مباحثه میخوام 2-3 کلمه بگم. توجه، از 31,000 ژنی که در تخصصی ژنتیک از ژن‌های انسانی شناسایی شده، از 31,000 ژنی که در تخصصی ژنتیک از ژن‌های انسانی شناسایی شده، 24 ژن در ایجاد سرطان نقش دارند. حالا سرطان های گوناگون، یکیش هم بحث ما چیه؟ سرطان معده. فعلا دیگه اینقدر پیشرفت جهانی و داخل کشوری تو بحث های اونکولوژی و کانسرها، انواع سرطان ها و سرطان شناسی. این یه توجه، تذکر. این تذکر هم یادداشت بفرمایید. سرطان ها اقسامی دارن، اصنافی دارن، افرادی دارن، ولی به چند دسته کلی و انواع کلی تقسیم میشه. 1 سرطان هایی که از مخاط، از مخاط، میم خ الف ت دسته دار، سرطان هایی که از مخاط نشأت میگیرند که به این نوع سرطان ها آدنو کارسینوما، آدنو کارسینوما بنویس، دوتا واوا رو نخون، حرف استثنایی حروف والیه، نوشته میشه ولی خونده نمیشه. پس آدنو کارسینوما به سرطان هایی میگویند که از مخاط منشأ میگیرند و باید دانست در قسمت بالای معده جای دارند، یعنی یک سوم اول و هرچه نزدیکتر به ورودی معده، به باب المعده. معده گفتم چند قسمتش کن؟ سه قسمتش کن، بالا، میانی، ذیل، قبل دریچه پیلار. این آدنوما کارسینوما رو، آدنو کارسینوما رو خوب تصور کردیم؟ پس آدنو کارسینوما به سرطان هایی میگن که از مخاط نشأت میگیره، در قسمت بالای معده هست، که 90 تا 95% سرطان های موجود مربوط به این نوع سرطانه، که 90 تا 95% سرطان ها از نوع آدنو کارسینوماست. 5% الی 10% سرطان های دیگه مربوط به سارکوم ها، لنفوم ها، اپیتلیوم ها، چند تا نقطه بذار، میشند. سارکوم ها یه نوع دیگه از سرطان ها هستن که از عضلات منشأ میگیرن. سارکوم ها یک نوع دیگه از عضلات هستن، مثلا نوشته دکتر کانسر سارکوما، یعنی سرطان نوعش سارکوم. باید بدونید سرطان سارکوم نشأت گرفته از عضلاته. پس سارکوم ها سرطان هایی هستند که از عضلات نشأت میگیرند. خوب مون تو ذهن. کانسر لنفوما این سرطانی هست، سرطانیه که از لنفوم، رگهای بدن، سخرگ، سیاهرگ، لنفوم که بحثای سوخت و ساز و متابولیسم هست، متابولیزل شدن مواد، از این لنفوم بحث نشأتش دارم میگم. یک بار دیگه میگی کانسر اپیتلیوم، سرطان پوسته اما به نوع اپیتلیوم. اینا رو انشالله هر وقت بخوام درمان سرطان ها رو بگم سر جاش میگم، اما من خواستم پاسخ جامع به سوالات مردمی بگم. یه مطلب دیگه اینه که بعضی ها رو بدنشون آبسه هست یا دمل هست یا کورک هست که دانه چرکی بزرگه. یادتون باشه کورک، دومل، آبسه، اینا هیچ کدام سرطان نیست، گرچه بیماریای پوستی هست، ولی یادداشت بفرمایید، ولی خال یک تومور خوشخیم است، یعنی یک توده خوشخیم است. این ولیشه بنویسیم، میخوام یه چیزی بگم. ولی خال یک تومور یا توده خوشخیم است، اما اگر این خال در اثر ضربه یا دستکاری یا چاقو، قیچی، تیغ و مانند او ضربه ببینه، یا چند تا نقطه بذار، در اثر داروهای شیمیایی یا بعضی مسمومات از داروهای گیاهی این تحریک بشه، داروهای سمی گیاهی تحریک بشه، این خال که تومور و توده خوشخیمه یه مرتبه متاستاز میکنه، یعنی تهاجم و سرایت میکنه به بافت پوست بدن. اینجا از خال بودن خارج میشه، میشه ملانوم. ملانوم بنویس، وابش نخون، حرف استثنایی، حروف والی. از خال بودن تبدیل به چی میشه؟ ملانوم. ملانوم یعنی تومور پوستی با منشأ سلول های ملانین دار. ملانین دار بله؟ یه بار دیگه عبارت هم سخت. ولی خال تومور یا توده خوشخیمه در اثر بعضی مسائل که توضیح دادم یه مرتبه متاستاز میکنه، یعنی سرایت میکنه، تهاجم میکنه، تبدیل میشه به ملانوم. که این ملانوم تومور پوستی با منشأ سلولهای ملانیندار. حالا باز اقسامی میشه، یکی از سرطانهای پوست چیه؟ سرطان پوستگاویه. سرطان با منشأ اپیتلیوم. حالا اونا دارو هم داره ها، قصه نخواهیم، مثل گل همیشه بهار اینا. منظورم اینه، با قول مشهدی ها میگه بابا جون چرا الکی کخ میریزی که بیشتر بدنت داغون بشه؟ اصطلاح مشهدی هست. یعنی به اصطلاح مؤدبانه روانشناسی بالینی آزار رسانی نکن، نه به خودت نه به دیگری، چون هم خود آزاری که مازوشیسمه، هم دیگر آزاری که سادیسمه، دو بیماری روانیه. بعد ممکنه تو بحث دارو و درمان اگر شخص استاد فارماکولوژی یا تخصصی پوست و مو یا تخصصی گوارش نباشه، با تجویز داروهای سمی تحریک کنه یک خالی که توده خوشخیم بود، تومور خوشخیم بود، تبدیلش کرد به تومور کم کم سرطانیه، کم کم بدخیم، کم کم با منشأ اپیتلیوم. اینا دیدی دستکاری بیمورد، دستکاری بیمورد تو زیگیل ها، تو توده ها، تو تومور ها، تو خال ها. این هم یه کلمه چون مهم بود تذکر دارم. پس خیلی باید مواظب باشین مؤمنان تو بحثای تشخیص صحیح، درمان صحیح. تشخیص و درمان هم هر دو به موقع باشه و سنجیده، و تجویز دارو هم باید سنجیده باشه. حتی المقدور از مسمومیت ها از داروهای سمی استفاده نکنی، اگر خواستی استفاده کنی همه شرایط باید بسنجی، یا لااقل مشورت علمی کنی با متخصص فارماکولوژی شیمی درمانی، متخصص فارماکولوژی گیاه درمانی، متخصص روایات اهل بیت. گرچه ما تو بحثای تجویز دارو و ساخت دارو و توزیع دارو 9 رشته تخصصی میخواییم. این دکترای داروخونه‌های شیمیایی و گیاهی، این طب بالینی دارویه، یعنی پزشک عمومی طب تشخیصی داروهاست. 8 رشته تخصصی دارویی هست که PhD لازم دارد. حرفام یکم سخت شد، ناراحت نشین. یک صفحه حاشیه زدم به صحبتایی که یک سال و نیم برای وزارت دفاع کردم، بعد اون بزرگوارا حرفای جوجه حزرا رو چاپ کردم، دوبارم چاپ کردم، تقسیم کردم، چاپ سومش هنوز نشده. اگر انشاءالله اومدن و بزرگانی خبر دادن به اون بزرگان که بیان این حاشیه‌ای که جوجه حزرا اضافه کرده یادداشت کنید، از جمله به قبل از پیش گفتارش مقدمه یک صفحه اضافه کردم، تو مقدمه این مطلبای مهم رو تذکر دادم که الان برای شما فقط دو کلمه شه گفتم. مؤمنو صلوات بر محمد و آل محمد.